بنده ساعت به 5 بامداد داره نزدیک میشه و دعوت میکنیم که کلماتی که بوی تازگی میدهند رو به اتفاق بشنویم که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر سخنرانی های فرهنگی و ادبی. با هم میشنویم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان عزیز، با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. مبحث بیولوژیک و فرهنگ در خدمت شما هستیم و می‌خواهیم از ریشه های تکامل بیولوژیک در فرهنگ یاد کنیم. این موضوعی است که دکتر عبدالرحمن نجل رحیم درباره آن سخن می‌گویند.
متاسفانه این رابطه ها خیلی قطعه، ما بین ما که تو علوم طبیعی هستیم با اونا که در علوم انسانی هستن. قطع این ارتباط هم تاریخی است، چیزی نیست که امروز و دیروز درست شده باشه، ولی تلاش ما باید این باشه که این فاصله ها رو از بین ببریم و به هم دیگه نزدیکتر بشیم. بنابراین بحث من هم همین هست که چیکار بکنیم که منفذها، روزنه‌هایی پیدا بکنیم که اتصال پنجری بشه و در واقع که ما بین علوم طبیعی و علوم انسانی بتونیم همدیگر رو ببینیم، بتونیم با همدیگر حرف بزنیم، بتونیم با هم رد و بدل اطلاعات بکنیم. علل مختلفی هم داشتیم، پنجره بسته بودن ما بین این دوتا رشته ایلی که به هم بسیار نزدیک هستند ولی مدت ها از هم دور بودن، و بنابراین علتی هم که من این ریشه های تکامل بیولوژیکی فرهنگ رو مطرح کردم به خاطر اینکه جدیداً تلاش هایی وجود داره از طرف علوم زیست شناسی و در واقع علوم طبیعی برای یافتن توجیهات جدیدی در مسئله تکامل انسانی و فرهنگ انسان. یعنی چگونه بیولوژی و علوم فرهنگی اینها با هم دیگه پیوند پیدا میکنن و با هم از ابتدا با هم دیگه هستن، یا کوئولوشن ما بین بیولوژی و فرهنگ وجود داره. و بحث مهمی رو که الان یه حیطه وسیعی رو در بر گرفته که ببینیم این کوئولوشن، تکامل همزمان و همسان بیولوژی و فرهنگ چجوری داره انجام میگیره. راه‌های مختلفی داره این مسئله بهش برخورد میشه. من اون چیزی که امروز میگم فقط یکی از راه‌ها، یکی از نشانه‌ها، یکی از پنجره‌هایی است که سوی این موضوع میتونه باز بکنیم. عرض کنم خدمتون، ما نباید زیست شناسی رو از فرهنگ جدا بپنداریم. و اولین قدمی رو که ما داریم سعی میکنیم این هست که این جداپنداری زیستشناسی از فرهنگ رو برداریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این مانع بزرگی هست که نه ما فرهنگ رو خوب بشناسیم نه بیولوژی رو بشناسیم. بیولوژی رو موقعی خوب میتونیم بشناسیم که فرهنگ رو خوب بشناسیم، فرهنگ رو موقعی خوب میتونیم بشناسیم که بیولوژی رو خوب بشناسیم. متاسفانه اینجوری نیست. الان ما کسایی داریم که تو زمینه‌های فرهنگی کار میکنن بدون اینکه یک کلمه از بیولوژی بدونن، یک کسایی داریم که توی بیولوژی کار میکنن بدون اینکه یک کلمه از مسائل فرهنگی جامعه ای که تو زیست میکنن چیزی بدن. بنابراین من میخوام بحثم رو اینجوری شروع کنم. از نظر من شناخت، کاگنیشن، که شما اگر سایکولوژیست باشی، روانشناس باشی، روانشناسی بدون شناخت تن معنا نداره. یعنی تا شما تن و بیولوژی بدن خودتون رو نشناسید نمیتونید یک روانشناس خوبی باشید. هر چقدر بریم بگیم که من نمیدونم رشته در روانشناسیم خیلی داینامیکه، نمیدونم پویشگره، نمیدونم فلانه، انواع اقسام آنها، من سایکوآنالیتیک کار میکنم، اصلا به بدن کار ندارم، یا انواع اقسام چیزهایی که ما میشنویم. بنابراین روانشناس خوب اگر شما میخواین باید هستی، که میدونم که هستی، باید شناخت از تنتون داشته باشین. بنابراین تنمند بودن، جسمانی بودن برای کاگنیشن، شناخت لازم هست و برای یک روانشناس 100% لازمه که بدون. به این معنا که من خیلی فلسفی بخوام شروع کنم، هیچ موجود زنده‌ای در دنیا نیست که از محیط خودش جدا باشه. یعنی موجود با محیط معنا پیدا میکنه، مفهوم پیدا میکنه، و یعنی محیط و موجود خودش رو با همدیگه میسازه. یعنی هر موجودی محیط خودش رو میسازه. همینجوری که میتونیم بگیم که محیط مربوط به ما هم رو ما میسازیم. یعنی نیشی که ما ایجاد میکنیم تو اون جامعه، تو اون محیطی رو که توش زندگی میکنیم، در واقع داریم اون محیطی رو که مناسب خودمون هست رو میسازیم. این در مورد ما فقط صدق نمیکنه، هر موجود زندهی محیط خودش رو داره. بنابراین دایکوتومی، جداپنداری محیط از موجود، از بیولوژی، یک امر بی حاصل و بیهوده است که عده زیادی وقتشون رو برای مدت‌های طولانی صرف این مسئله کردن. چقدر محیطیه، چقدر نمیدونم بیولوژیکه، چقدر ژنتیکه، چقدر نمیدونم محیطیه. بسیار بسیار عبث بوده در علوم طبیعی که دنبال این در صده ها بگردیم. برای اینکه مگه میشه موجودی رو تعریف کرد بدون محیط؟ مگه میشه محیطی رو تعریف کرد بدون موجود زنده؟ بنابراین دوتا با هم در تعاملن، در یک دیالکتیک بسیار بسیار پویایی با هم دیگه کار میکنن. نکته مهم دیگه‌ای که در این رابطه باید بدونیم این هست که برعکس کامپیوتر ساینس که میدونیم که در دیجیتال هست و ما موجود آنالوگی هستیم، و در موجود دیجیتال، در موجود آنالوگ برعکس موجود دیجیتال، اطلاعات از بیرون نمیاد که ما پردازشش کنیم، بلکه اطلاعات در درون موجود زنده تولید میشه، و تولید اطلاعات در درون موجود زنده هست که اصلا تعریف میکنه ما رو. بنابراین کجا این اطلاعات معنادار به وجود میاد؟ داخل بدن انسان هست. اون چیزی که در بیرون قرار داره فقط تعدیل کننده این اطلاعات معناداری است که در درون ما در چرخش است. و بنابراین به این معنا باز اون معنای اول رو تعریف میکنه که تعامل محیط با موجود زنده اساسی است و بدون این موجود زنده معنایی نداره. سومین نکته‌ای رو که در این رابطه باید گفت، درستی که ما از طریق حس و حرکتمون با دنیای بیرونمون در تعامل هستیم، ولی اون چیزی رو که معنا بهش میگیم، مینینگ ایجاد میکنه، اون چیزی است که در درون ما ساخته میشه. در درون ما یعنی در جسم ما، در بدن ما ساخته میشه. چیزی معنایی در بیرون از ما وجود داره، ولی ساخته و پرداخته خودمون هست. این سه تا نکته‌ایه که بیولوژی امروز بر اساس اون قرار گرفته. تمام ماجرای زندگی ما برای اینکه ما به یک تعادل حیاتی برسیم و سروایو کنیم، بقا پیدا کنیم، تولید مثل کنیم، مثل خودمون بسازیم و بعد این سیرکل طبیعت ادامه پیدا کنه. شما هر موجودی رو غیر از انسان هم نگاه کنید، این سیکل رو، این دوره رو طی میکنه تا برسه به یک تعادل حیاتی، یعنی اون چیزی که بهش میگن هوموستاسیس. هوموستاسیس در واقع اون کنترل فیزیولوژیک، اون پایداری پویای کارکردهای بدن هست که یک عامل بزرگی برای در تکامل طبیعی، برای انتخاب طبیعی و در تکامل فرهنگی، برای انتخاب فرهنگی. یعنی ما تداوم اون چیزی که در تکامل بیولوژیکی ما اتفاق میفته در تکامل فرهنگی ما هم میتونیم منعکس ببینیم. یعنی همون انتخاب طبیعی در بخش تکامل فیزیولوژیکی بدنی ما و انتخاب فرهنگی در تکامل فرهنگی. بنابراین این دوتا وابسته با هم دیگه هستن و هیچ کدوم بدون اون یکی معنایی رو دارا نیستن.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان شنونده سخنان دکتر نجل رحیم هستیم با موضوع ریشه های تکامل بیولوژیک در فرهنگ.
علتی که این سخنرانی رو من یک بار به یک شکل دیگه‌ای در یک جای دیگه‌ای گفته بودم، یه مقدار تغییراتی در این سخنرانی دادم که تا یه مقدار وسعت بدیم به این ماجرا، ولی اصل و اساس از اینجا اومده بود که این کتاب جدید آقای آنتونیو داماسیو رو من خونده بودم اون موقع، که عنوان اصلی این کتاب هست The Strange Order of Things و ساب تایتل این کتاب بسیار قشنگتر از تایتلش شاید حیات، احساسات و ساختن فرهنگ. یعنی باز این در رابطه با همون چیزی که من ابتداعاً در مقدمه براتون گفتم، بحث اینه که وجود ما چگونه فرهنگ رو میسازه و از چه طریقی میسازه. بحث مهم داماسیو میدونید که روی احساسات هست، فیلینگز که ما به فارسی میگیم احساسات، ولی فیلینگز با سنسیشن، با حس کردن فرق میکنه. و این رو دقت بکنید که این دوتا قاطی هم نشه، چون ما دوتا لغت داریم که تقریبا نزدیک همه، حس کردن و احساس کردن. احساس کردن یک تمامیت بیشتری داره، یعنی شما لازم نیست با یک دونه حس فقط این کار رو بکنید، میتونید با تمام احساتون و حرکتتون یک عملی رو انجام بدید، یه ذره سطحش بالاتره. حالا اینو توضیح میدم که ببینید احساسات به چه معنایی از اون میتونید صحبت بکنید. اون داستان استرنجی که داماسیو تو این کتاب مطرح میکنه برای اینه که بحث رو بر میگردونه به تکسلولی ها و اولین موجوداتی که روی زمین بودن و از اونجا شروع میکنه بیولوژی رو، یعنی زیست شناسی رو از اونجا شروع میکنه. اینقدر توالد و تناسلشون زیاد بوده که مثلا جایی نبود که باکتری نباشه، همه جا پوشیده شد از باکتری. اولین موجودی که روی زمین به وجود اومده در حدود 4 میلیارد سال قبل. پس این موجود چه جور موجودیه؟ هنوزم وجود داره باکتری ها، یعنی در من که الان نشستم اینجا توی بدن من پر از باکتریه، با من دارن زندگی میکنن، با من دارن سیمبیوسیس میکنن، در واقع یه جور سیمبیوسیس میکنن، یه جور با هم دیگه داریم زندگی میکنن. شما هم همینطور که اینجا نشستین بدنتون پر باکتری هست، یعنی اینقدر اینها تونستن دوام بیارن، تکثیر بکنن و پایدار بمونن. بنابراین موجوداتی هستن، اولی موجوداتی هستن که زمین به خودشون دیگه هنوز هم ما داریم میبینیم. اینا موجودات بسیار ساده‌ای هستن، یعنی ساده ترین موجودی که میتونه باشه، یک مامبران، یک قشا، یک سیتوپلاسم داخلش یک مقدار موادی هنوز هسته خوب شکل نگرفته، اونجوری که بعدن هسته سلولی شکل میگیره، به هر حال یک ساختمان بسیار بسیار ساده دارن در درون خودشون. در بیرونشون هم یه تاجک دارن که با اون راهنماشونه در واقع میتونن حرکت کنن. موجود به این سادگی دارای اینتنشنالیتیه، داماسیو میگه برای چی تا اینتنشنالیتی داره؟ برای اینکه برای زنده موندن احتیاج به قصدمندی داره، قصد داره، هدف داره. هدفش چیه؟ فرار بکنه از محیطی که تهدیدش میکنه، ممکنه نابودش کنه، مرگ براش بیاره، و بره به طرف اون چیزی که براش زندگی میاره، یعنی غذا رو براش تأمین میکنه. بنابراین ما بین دو قطب وجود داره، فرار از شرایط نامساعد زندگی، رفتن به طرف شرایط مساعد زندگی که تا بتونه بقا پیدا کنه. بنابراین اینتنشنالیتی میخواد بگه که در درون هر موجودی که این همه بحث فلسفی راجبش میکنیم، خواد بگه چیز عجب غریبی نیست در بدن یک موجود زنده ساده ابتدایی روی زمین هم این اینتنشنالیتی به وجود اومده، چون حیات وجود داره. حیات یعنی بقا پیدا کردن برای تکثیر، برای ماندن. بنابراین این موجود به این سادگی میتونه این کار رو بکنه که و حرکت بکنه، و حرکتش بر این اساس باشه که فرار کنه از موقعیت نامساعد به موقعیت مساعد. دیگه چی کار میکنه این موجود به این کوچیکی ناچیز؟ متوجه شدن که باکتری های به این کوچیکی تنهایی زندگی نمی کنن، اینها مجبورن که با هم زندگی کنن، و در نتیجه باکتری ها رفتار اجتماعی دارن. حالا اجتماعیش رو توی ویرگول بذاریم، چون اجتماعی رو وقتی میگیم ما همش خودمون رو در نظر میگیریم، انسان رو در نظر میگیریم، ولی رفتار اجتماعی این عده چجوری هست؟ خیلی جالبه، برای اینکه فکر میکنیم که باید آدم درک، هوش، هوشیاری، مغز، نمیدونم شناخ، روانشناسی، نمیدونم همه اینا رو داشته باشه تا بتونه رفتار اجتماعی داشته باشه دیگه. و میگیم که اگر هم حیوان ها دارند غریزی است، ولی غریزی باز علامت سوال یعنی چی؟ اون هم جای بحثیه. بنابراین میبینیم که این سلول ها هم دیگر رو پیدا میکنن، برای مخصوصا وقتی که در شرایط سخت محیطی قرار میگیرن کلونی های بزرگ ایجاد میکنن، از چه راهی هم دیگر رو میشناسن. و جالب هست که امروزه با مطالعاتی که شده فهمیدن که باکتری ها از راه همین مولکول های مامبرانشون، غشای سلولیشون، میتونن دیگران رو، اونهایی که دوستشون هستن، تو گروه خودشون هستن، بشناسن و به اونا نزدیک بشن و با اونا تبادل داشته باشن، و اونهایی که دشمنشون هستن از اونا دور بشن. حتی اگر یکی از اینها خودی باشه و خیانت بکنه، اونو فوری بشناسن بندازن بیرون. ببینید یک مکانیزم ساده بیولوژیک تمام اون چیزهایی که شما فکر میکنید یه روانشناسی عظیم مغز گنده و نمیدونم فلانی لازم داره، میبینید یک موجود کوچیک بیولوژیکی داره انجام میده. این is a strange thing، یعنی واقعا ما نمیدونستیم اینا رو، ولی وقتی که میفهمیم واقعا میبینیم که واو، طبیعت چه کاری کرده واقعا، یعنی میشه همچین چیزی. و الان در این باکتری ها بایوفیلم هایی که اینها ایجاد میکنن، کلونی هایی که ایجاد میکنن، رفتاری رو که ایجاد میکنن، همه رو میتونن تصویر برداری بکنن، همه رو میتونن تشخیص بدن و از راه این ببینن که اینا چجوری علائم مولکولی تنانه خودشون رو با هم مبادله میکنن و برای که بقا پیدا کنن فکر میکنن باید با دیگری باشن، بدون دیگری نمیتونن بقا پیدا کنن. همون چیزی که ما فکر میکنیم باید اجتماع درست کنیم، با هم باشیم تا بتونیم فرهنگ خودمون رو بسازیم. و اینها هم برای اینکه فرهنگ خودشون که همون محیط بسیار ساده خودشون هست، در واقع محیط بسیار ساده، هنوز فرهنگ نشده، شاید به معنایی که ما از فرهنگ میفهمیم باشه، این را اینا باید این کار رو بکنن. و بعد همین فشار با هم بودن، فشار با هم زندگی کردن، بهتر زندگی کردن، شاید در طول تکامل حیات بوده که یک سلول ساده تبدیل به یک سلول پیچیده تر میشه. یعنی ما از پروکاریوسایت میریم به اوکاریوسایت، یعنی یک موجودی که کمپلیکاسیون بیشتری در درونش وجود داره، یک هسته بسیار کاملی داره، مایتوکندری پیدا میکنه، مایتوکندریا پیدا میکنه که قبلا نداشته، و در نتیجه اینها به این نتیجه رسیدن که آقا حالا که ما دوتا اینقدر با هم میتونیم خوب زندگی کنیم، چرا نریم تو همدیگه با هم زندگی نکنیم و یه چیز کاملتری رو با هم تشکیل ندیم؟ یعنی یک همچین توجیه ساده ما میتونیم برای این ماجرا داشته باشیم که چرا اینقدر طول کشید. طول میکشه در طول تاریخ طبیعی، ولی این اتفاق میفته. خیلی دیر میفهمن موجودات که باید این کارا رو بکنن، ولی خب بالاخره میفهمن در طول سالیان طولانی. حتی این مسئله خیلی سخت‌تر بوده وقتی که یک موجود تک سلولی بخواد تبدیل به موجود پرسلولی بشه، و برای همینه که بسیار زمان طولانی گرفت در طول تاریخ تکاملی که یک موجود یک سلولی پیچیده تبدیل به یک موجود پرسلولی شد. یعنی چند سلول‌های زیادی از خودش درست کردن، و یک تک سلولی برای اینکه تبدیل به پرسلولی بشه 2 میلیارد سال دیگه طول میکشه از نظر طول تاریخ تکامل تاریخی. بنابراین میبینید که یکی از بزنگاه‌های تاریخی این بوده که تک سلولی تبدیل به پرسلولی بشه، و برای همین همه 2 میلیارد سال طول میشه.
این سخنان روز 13 تیر ماه 1398 در خانه اندیشمندان علوم انسانی ایراد شد. سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
جان برخیزد، جان به عشقت جهان برخیزد. دل برای تو ز جان برخیزد، جان به عشقت جهان برخیزد. در دل هر که نشینی نفسی، ز غمت جان ز میان برخیزد. دل برای تو ز جان برخیزد، جان به عشقت ز جهان برخیزد. آخ ناله از کون و مکان برخیزد. ساقی آباده ای از عشق بیار. تازه و شاق فغان برخیزد.